أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناشر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله سيدنا الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرا وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وقرابیب سود. بعد از آن که در آیه 22 و 23 سوره مبارکه فاطر فرمود که اینجور نیست که مؤمن و کافر مساوی باشند، بعد فرمود که پیامبر تو همین مسئله را به این مردم برسون، مردم اشتباه میکنه، فکر میکنم میشه که اعمالشون الهی نباشه ولی نتایج صحیحی بگیرن. در آیه 23 فرمود این انت الا نذیر، تو فقط کارت اینه که این مسئله رو به مردم برسون که مردم بترسید از این که اعمال و اخلاق و عقایدتون غلط باشه، مطابق سخن انبیا نباشه ولی انتظار نتایج صحیح داشته باشید. این خطرناک است. نذیر یعنی همین که بگید آدم ها با این عقاید باطل و این اعمال باطل آخه چرا انتظار دارید نتیجه صحیح بگیرید؟ همطور که جلسات پیش عرض کردم هنوز این سخن واقعا زنده است، فوق‌العاده زنده است. آدم باورش نمیاد که بشر این مسئله را به این راحتی متوجه نمیشه. یعنی عجیبه، میگه میخوام خوب باشم، میگه هم میخوام مسلمان باشم، ولی نه عقایدش را حاضر تصدیق کنه. فکر کنه هر جور که این عقیده داره هم درسته، نه اخلاقش را حاضر تصدیق کنه بر اساس دین و نه اعمالش را. عرض کردم میاد از ما سوال میکنه، سوال دینی هم میکنه، اصلا همه حجابش رعایت نمی کنه. نه اینکه ندوندم که این حجابش غلطه، خلاف دینیست، فکر میکنه چیزی نیست. روح دین اومده بگه نه چیزی هست. عجیب شیطان انسانها رو غافل میکنه که فکر میکنن اگر که همون که خودشون اصطلاحا میگن آدم باید میگن عقیدهش پاک باشه. اولا عقیده پاک اینه که قبول کنی حکم خدا فقط حقه. آدم میبینه که ظاهر فوق العاده خلافشم ولی انتظارم داره که همینطور که خودش را بیدین نمیدونه، دین و خدا من اینا بیدین ندونه. خب دین و خدا تو را بیدین میدونه، ما آیا تو دبیرستان همون این مسئله را درست حل نکردیم؟ در دانشگاه و رادیو تلویزیون همون این مسئله درست حل نشده؟ بالاخره یه نقصه یه بزرگه. راهش هم همین آیه نظیر بودن، بگیم که خواهرم برادرم این روش تو را به هلاکت میرسونه، بعدت هم میاد بیا. طرف عرض میکنم ظاهرش فوق‌العاده غیر مذهبی، بعد اگر بهش بگیم که نه این کار این کار که میکنی خلاف است، فوق‌العاده بعدش میاد. عجیبه. یه وقت یکی میگه نگو من اصلا میخوام غیر مذهبی باشم، اون بحث جداست، این آیه منظورش این نیست، نه اصلا قبول نداره غیر مذهبی، اما بعد میگه تمام حرکات و رفتارش غیر مذهبی است. مشکلش کجاست؟ مشکل اینه که قبول نداره این حرکات به هلاکتش میندازه. چرا این مشکل به وجود اومده؟ ما مشکل به وجود آورده. ما در مراکز علمی که باید این مسئله را برای این نسل حل می کردیم کوتاهی کردیم. چطوری کوتاهی کردیم؟ اومدیم کلی حرف زدیم، اخلاق گفتیم، عقاید گفتیم، اما نظیر نبودیم. نظیر نبودیم یعنی چه؟ یعنی از هلاکت‌هایی که در اثر این ظاهر و این اخلاق و این عقاید نصیب طرف میشه هیچ نبوده، نتونستیم حالشون کنیم. انصافا قرآن شده نصف قرآن اصلا همینه که دیگه بابا جان هلاک کردیم امتها را لما ظلمون. بعد جایی دیگه میگه ظلم یعنی چه؟ تمام ریشه هلاکت انبیا، هلاکت انسانها به جهت مقابله با انبیا نه مقابله با خدا. چه فرق میکنه؟ هیچ کافری نمیگه خدا نیست، میگن پیغمبر این آداب و اخلاق که تا آوردی میشه عمل نکنیم ولی بازم سعادت من بشیم. اینه که در آیات خیلی عجیبه. آیه 24 اون جلسه آیه 24 هم بحث شد، میفرماد پیغمبر ما ارسلنا که بالحق بشیرن و نذیرن، ما تو را به حق آوردیم که بشیر و نذیر باشی، بگی که آدم ها نتایج تبعیت از حکم خدا فوق‌العاده با برکت هست. میگن بشیر و آفات دوری از احکام خدا فوق‌العاده هلاکت باره. ببینیم بحث احکام هست، یعنی مردم امروز باورشون نمیاد باید این احکام رو رعایت کنه. بشیر و نذیر اومده بگید آقا آفت رعایت نکردن این احکام هلاکت باره. ادامه آیه که اون جلسه اگه نظرتون باشه بحث شد اینه که و این من امتن الا خلافی ها نذیر، هیچ امتی نبوده که بین این امت ما یک کسی رو یک پیغمبری رو گذاشتیم که از این آداب و اخلاق و عقاید باطل اینا رو بترسونه. اینا خیلی حواسشون پرته، ولی ما هیچ وقت نشده است که به گوش ملت ها نرسونیم که آقا این کارا باطل است، بی خودی چرا خودت رو به نشنیدن میزنی، سر به هوا شدن که نتیجه نداره. ما دقت کردیم روانکاوی کنین آدم ها را، گاهی شما فکر میکنین که نمیخوام، یعنی مثلا حرف شما جذابیست، نه آقا میخوام گوش نده، یعنی نرسید از به این که باید در مقابل نظیران دقت داشته باشید، لبابلش کن. حال دوباره میگه که آقا اگه به نامحرم نگاه کنید حرام است، نه نه اگه فوکلاده گذاشتی بیرون حرام است، بلش کن. همه توصیه شده برای خودمون، البته حالا ما مثالای روند میزنیم، خود ما گاهی به این شکل دیگه این گرفتاریه داریم. اینه که در آیه بعد میفرماد که پیغمبر بدیه در خود ایناست و این یو کذب و کرد فقط کذب الذین من قبله جاءت هم رسول هم بالبینات و الزبور و بالکتاب المبین. پیغمبر اگه تو را تکذیب میکنه، تکذیب پیغمبر به چیه؟ به اینکه این حرف تو مال خدا نیست. ببینید نمیمدن بگن خدا نیست، هیچ که تو حالا دنیا نمیده بگه خدا نیست. از کردم یه بار حتی لینین مات. مشکل همه بشر نیست که آقا این دستوراتی که تو میگی خدا آورده است نیورده است، تو از خودت میگی پیغمبری. یعنی بشر مشکلش نپذیرفتن احکام است، کار نداره جادم بگه خدا هست. مگرنه تمامه تو از فاسد ترین فاسده دنیا رو پیدا کنیم که بگه خدا نیست. از کردم اون جلسه صدام تو زندان داره قرآن میخونه، بوش اصلا شرح حالش اونه زندگی نامشه، بوش خودش را یک کاتولیک متعصب میدونه که مجری احکام حضرت عیسی در خاورمیانه. یک چیزای اعتقادی عجیب و غریب اینا که فکر نکنه میگن اون من نه. اما شما ببینید تمام بحث اینه که آیا به حکم خدا یا به هوس خودم. شما بدترین آدم ها رو ببینید، فاسد، آدم فاسد خدا را قبول داره، میگه چرا ربا میخوری؟ میشینه صد تا توجیه میان که آقا پیغمبر را قربونشون برم یه چیزی میگفتن در اون زمان ها. آخرش تش چه نتیجه میگیره؟ که این احکام پیامبرا چیزی نیست. یعنی اینه بهش گن تکذیب نبی، شکلاش متفاوت. یکی مطلقا میگه نبی نیست، اصلا تو نبی نیستی، اصلا خدا پیامبر نفرسته، هم قدیم نمیگفتن هم جدید میگن. ما آدم هایی داریم مذهبی نمازم میخونن پیغمبر هم قبول ندارن. مذهبی هست میگم چی؟ میگن شخصی به نام محمد ابن عبدالله صلوات الله میپندارد که نبیه. بدم مگه یه روانشناس نمیاد به شما توصیه میکنه که آقا بشنگ موادو نشونه کنید، اسم بزنید، حمام برید، بعد سر حال برید مثلا اداره دون. اینا دستورات پیامبرم بهداشت روانی میدونه. تعجب میکنید که اینم شد زندگی؟ اینا تکذیب نبیه به روش جدید. شما اگر از دیدیم که نه پیامبران آمده ان احکام آورده ان که اگر عمل نکنیم هلاکت دنیا و آخرت داریم، نمیگم پذیرش نه بابا. حالا نوع تکذیب نبی انواع داره و خیلی هم روش وقت بگذاریم. حالا حاصل قضیه چیه؟ میگه پیغمبر چیز نوظهوری نیست که مردم بعضن در مقابل انبیا را تکذیب میکنن. و این یو کذب و کرد، اگه تو را تکذیب میکنن فقط کذب الذین من قبله، قبلن هم این کارا میکردن قبلیاشونا که چی؟ جاعت هم رسول هم که پیغمبراشون براشون میمدن. پیغمبرا در ارائه حقیقت هیچ نقصی نداشتن بالبینات. من رو اینجا دلم بخواد عزیزان عنایت بفرمان، چرا هر وقت میگه که جاعت هم رسول هم یه واژه بالبینات هم به کار میبره؟ یعنی اگر دیدید مردم نپذیرفتن تقصیر سر پیغمبران نگذارید که آقا تبلیغاتشون ضعیف بودن. آقا اگه پیغمبرها خوب عمل میکردن نباید مثلا پس مردم اینقدر بد میشدن. حرف بودن چه؟ پیامبرا بلبر بیانات یعنی روشن و کافی و مفید، یعنی هیچ نقصی نبودن. خب حالا اگر پیغمبرا با تمام زلالی و منطقی و قانع کننده سخنشون رو گفتن و مردم نپذیرفتن، تقصیر کی بذاریم؟ تقصیر مردم بذاریم. پس اینجا چند تا چیز عزیزان التفات بفرمایید. گاهی ما خودمون رو تخریب میکنیم. اون آقا بالاخره این که مردم فاسد شده معلومه است که یه اشکالی تو کار ما بوده. همچه معلومه هم نیست. همطور که یارو میگه آقا اگه این آدم حسابی بود خواست پسر خودش رو تربیت کنه. خب خدا لعنتت کنه اینجوری حرف زدن. یعنی پس باید حضرت نوح پیغمبرم ببرید زیر سوال؟ همچیزی نیست. معلوم نیست. میشه که یک کسی فوق العاده آدم صحیحی باشه، هیچ نقصی هم نداشته باشه، پسرش هم کاملا بد باشه. حرفاً که اینا این قرآن نورش همینجا به درد می‌خوره. بله اگر خود این پدره کوتاهی کرده باشد فقط خودش مقصره. پسرش اگر که گناه کنه خود پسره هم برن جهنم. اینجور نیست که بگم که حالا که پسره بد شده اگر باباش کوتاهی کرده است یه ذره کمتر میبرند جهنم. هم چیزی نیست. آیه قرآن است. انتقول یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. آیه 171 سوره اعراف رو نگاه کنید. میفرمه ما اصلا یه نوری را به آدم دادیم که اینها همشون حق را میشناسن. میخواد باباشون بد بد باشه، میخواد باباشون خوب خوب باشه. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم قالوا الست بربکم قالوا بلا. چرا خدا این منظره درست کرد که به بشریت گفت که از تمام نسلها بشر را جمع کرد گفت الست بربکم، همه گفتن بلا. چرا این کار کرد؟ ان تقول یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. تا روز قیامت نگم که ما از تو با ربوبیت تو غافل بودیم. آتقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. یا این که بگن باباهای ما بد بود ما به جهت باباهامون بد شدیم. اینا چیه؟ خیلی آیه عجیبه. میگه بابا بالبینات اومدن، بی خود خودتون رو تخریب نکنیم. باید که انسان ها در مقابل حقی که انبیا آوردن و مسلم حق کامل است امتحانش نبدن. عرضم اینجاست ممکنه است باباه یا مادر وزنی که شو انجام نده جهنم بشه، اما به جهت عدم انجام وظیفه پدر توجیهی برای بدی پسر نیست. اون جداست بحثش. یه کتاب بسیار خوبم معتقدم بهتر از همه کتاب است که تو بازاره، کتاب آیت الله حائری شیرازی هست راجع به تعلیم و تربیت اسلامی، خیلی زنده و دقیق است این قضیه. یا بخونید این کتابایی که علمای اسلامی نویسن با اصول می نویسن. این حرفا که امروز زده میشه مادره نب قصه میخوره، خیلی قصه میخوره. چیه؟ خانم مذهبی خانم خواهر مثلا هیچی این بچه من بد شده بکنم من مسئول بودم. این شما کاری کرده توصیه به بدیه اینا. گفت نه والا ولی خب حالا که بد شده پس یقیه من تقصیر کارم. حرفا چیه؟ اصل قضیه این نیست. حالا عرض بکنم مفصلش انشاءالله اگر رسیدین در اون کتاب تعلیم و تربیت اسلامی از آیت الله حائری شیرازی امام جمعه شیراز هستن مطالبه کردن. اینجا می‌فرماد که بیانان یعنی پیغمبرا کاملا مسئله را از همه ابعاد روشن گفتن، یعنی عقلا قانع شد، لفظا به زیباترین شکل بود، قلبا متذکر کننده بود. خب حالا در این شرایط بازم نپذیرفتن، خودشون تقصیر کارن. فرماد جاعت هم رسول هم بالبینات. این از نظر چی؟ اینکه خیلی روشن گفتن. به چی گفتن؟ و به زبور و به کتاب المنی. اینجا بحثه، هم بحث علامه، تفسیر علامه خوبه به نظرم. زبور رو معنی کردن کتاب هایی که بیشتر جنبه ذکر و تذکر اخلاقی داره، و کتاب منیر یعنی کتاب هایی که تمام جوانب عقلی و نمیدونم احکام و مثل همین قرآن خودمون، اینا رو میگن کتاب منیر. برای همین هم شما مثلا حضرت داوود اینجور نبوده که شریعت بیارن مثل حضرت نوح، کتابشون حالا مثال تقریبا بزنه مثل نهج البلاغه است، یعنی تذکر است، حالت بیدار باش داره، حالت وعظ داره، حالت تو حال معنوی رفتن داره. میگه که در طول تاریخ بشر به نخره تمام اون چیزی که بشر رو هدایت کنه آوردی. پیغمبر نپذیرفتن مشکل خودشونه، از اینجا یه خود بیشتر دقت کنیم. بعد میگه که خب حالا ما دین میاریم، مردم را در گذرگاه امتحان قرار میدیم، حالا اگه نپذیرفتن حالا شرایط تنبیه و نابودیشون فراهم شد. این آیه 26 یکی از جمله آیات خیلی مهم قرآن. این نوع آیات یه حرف خاصه، حرف خاصش اینه که اصلا دین رو نیوردن که حالا همه دیندار بشن، دین آوردن که خدا که وظیفش امتحانه و باید بیدین از بادین مشخص بشه، دین عملی بشه. دوباره اتفاق بفرما، خدا هادی، هادی یعنی چی؟ یعنی بگید آقا چه راهی حق است چه راهی باطل است. خدا که اینجور نیست که همه را مجبور کنه خود خوب بشن. خدا کی وظیفش رو به اسم هادی انجام داده؟ شرایطی بیاره که حق از باطل مشخص بشه. حالا اگه یه ادعی باطل را پذیرفته، بدین پوش کردن هدایت خدا محقق شده یا نشده؟ شده. هدایت این بود که بگین این کار بده این کار خوبه. اگه شما بخواید داداش دونه هدایت کنین معنی چیه؟ مشخص کردن حق و باطل. بحث ایصال الی مطلوب بعد از اینه. اگر شما مستعد شدید و هدایت رو پذیرفتید و خواستید به طرف مقصد عالیه برید، خب امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه کمکتون میکنه. اونا بهش میگن هدایت به امر و جعلناهم ائمتا یهدون به امر. اما خدا حادث یعنی چی؟ یعنی دین میاری. همون شده. حالا از اینجا گوش کن، حالا اگه خدا دینش رو آورد و مشخص شد باطل چیه حق چیه و به مردمم توصیه کرد پیامبر به بینات که آقا به طرف حق بیان، تموم شد. حالا از این به بعد چی؟ یا به طرف حق میان یا نمیان. دیگه از این به بعد دیگه ساده نیست قضیه، از جه خیلی استفاده. حالا اگر به طرف حق نیمدن، جمع کثیری به طرف حق نیمدن، حالا مثل قبل نیست، حالا نابودشون میکنه. اینه که دلم میخواد انشاءالله همین آیه را خوب متوجه بشین، هم انواع این آیه را خوب متوجه بشین تا بفهمین آینده جهان چه خبره. ما گاهی فکر میکنیم حضور و عدم حضور انقلاب اسلامی در تاریخ مساوی است. این اشتباه بزرگی است. ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام که میان، بعد جوانه به پرتو ابراهیمی که میان، حضرت لوط که میان به عنوان یکی از جوانه به مقدس حضرت ابراهیم، بعد که حالا حضرت اومدن مسئله را روشن کردن، حالا اینا نپذیرفتن،
حالا که اگر لوط نیومده بود بحث جدا، اینا نمیدونستم چقدر کثافت کاری دارم میکنم، حالا اومده حجت تمام شده، حالا اینا هم نپذیرفتن دیگه، حالا مأمور نابودیشون میاد که حضرت ابراهیم گفتن کجا میخواییم بریم؟ گفتن ما میخواییم بریم قوم لوط رو نابود کنیم. گفتن آقا الان یه خورده صبر کنیم. گفتن نه دیگه صبر بی صبر. حضرت لوط وقتی که این دو ملک اومدن خیلی دست و پاشون رو گم کردن، دیگه میدونیم که گفتن وای حالا چی میشه، همه پیشبینی ها درست بود. اینا خب زیبارو بودن، اومدن حتی حضرت لوط دوباره اینجا هم دوباره زدن، گفتن آقا اگه شما اهل ازدواجید خب دخترای من هست که ازدواج کنیم. اینا گفتن تو که خودت میدونی ما چیز دیگه را میخوام. خب اینجا حضرت خیلی ناراحت شدن، گفتن آقا چه دست به من کمک کنه. اینا گفتن لوط نترس، خودمون کمکت میکنیم. ملائکه اومده بودن بعد خودتون میدونید، اینا اصلا یه چشماشون ندید و اون شد چه شد. دو تا سه تا آدم حسابی بینشون بود، اینا اومدن بیرون، بقیه نابود شدن. چرا حالا باید نابود شد؟ برای اینکه دیگه حجت تمام شد، نذیر اومد گفت کار دون زشته. دوباره آیه رو بخونید. ثم اخذت الذين كفروا، تموم شد. اخذت یعنی گرفتیمشون. چند جور مثلا یه جا میفرماد که ما گرفتیمشون، اصلا نفهمیدن از کجا دارن ضربه میخورن. اینجا کلی میگه گرفتیمشون یعنی چه؟ انواع گرفتن. یه جا میفرماد همچی صبح که بلند شدن تو همین سوره، مثلا سوره چند جا قرآن هست، من میفرماد خب تا صبح همه شون نابود میشن. لوط علیه السلام صبح رو بقرید، تا صبح که خیلی نیست، تا صبح همه شون نابود میشن، شما هم برید دیگه هم برنگردید به این قوم برید. میخوام ارز کنم میگه ثم اخذت الذین کفر، بعدش هم ادامه میده کیف کان نکیر، انکار نبوت چی بود. ما گاهی ممکنه یه اشتباه بزرگی بکنیم. اشتباهمون چیه؟ فکر کنیم که مثلا این قوم لوط جدید دنیای فاسقه، از خود نمیپرسیم این چه جریانی که هر ملتی را که این اروپایی بهشون نزدیک بشن تمام زندگیشون نابود میشه، خانواده از بین میره، ارتباطات سالم از بین میره، اقتصاد سالم از بین میره. خب آدم اگه حواسش نباشه فکر میکنه که انگار بنات این قوم لوط همیشه باشن، این باعث میشه که شما خود رو ببازید. قرآن اینجا میاد به کمک ما، قرآن میگه عزیز من کیف کان نکیر، انکار دینداری صحیح چی بود؟ تاریخ نشون داد که چی بود؟ نمونهش قوم نگاه کنید، اخذت و گرفتیمشون و هم لایشعرون، اصلا خودشون نفهمیدن از کجا دارن ضربه میخورن. شما چشمتون رو باز کنید، عوامل نابودی قومی که به دینداری سالم یه ملتی پشت کردن و جنگیدن، شما عواقب اینا رو ببینید. واقعا خود نمیپرسید، واقعا خود نمیشید رو فکر کنه این جمهوری اسلامی چی میگه جز میگه آقا میخوایم یه ملتی هستیم بر اساس دین عمل کنیم. شما میگه انه اینکه اینقدر ملت ما گرفت دارن، حتی جوانان ما که فاسد میشن، بلچون جز اینه که نقشه کشیدن که ما نتونیم انقلاب کنیم. این فاسد بودن جوانان ما که به خاطر خودشون نیست که 99.5 درصدشون برنامه داشت. ما که کار نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم به دین حقیقی زندگی کنیم. یه وقتیست که دین غیر شیعه در صحنه، خب حق نیست واقعا. خب وقتی حق نیست رقیبش اگه با این که حق نیست درگیر بشه، دلیل برای این که رقیبش باطله. خب التفات بفرمایید، شما دیگه شاید رسیده باشید. تنها دین حق حقیقی اسلام نیست که در تشیع متجلی است، به هر دلیلی ما تا صبح قیامت حاضر اینجا بشیم به حرفمون اثبات کنیم. ما که نمیدیم با تعصبی حرف رو بزنیم. خب حالا ببینیم، حتما رقیب دین شیعه مقابل پیغمبر است. خب حتما نابود میشه. شما در زمین در ارتباطات امروز جهان شرایط نابودی را ببینید، وگرنه نابود میشه. آشما میگون وایستو شد بعضی هایی نه امام فرمودن شاه رفتن، تو گفتن سیده نگاش کن، یه توفنگ نداره میگه شاه رفتن، حالا تو را نگاه میکنیم که اینقدر عقل داشتی، شما نگاه کنید همیشه اینطور بوده. هر روز دارن این مسئله تکرار میشه، هر روز داره خدا خودش را از طریق مسیر حق انبیا ثابت میکنه، هر روز هم ما داریم دنباله یکی میکردیم. این را باید حل کنیم. اگه ما این ما نفهمیم تومنه دشمن میشیم. خب شما خودتون میدونید چرا مردم مکه نپذیرفتن پیام وجود مقدس پیامبران؟ خب برای اینکه ابو سفیان برایشون ابهت پیدا کرد، ضرر کردن یا نکردن؟ وقتی پذیرفتن که دیگه چندی بگردن آیا اومد مهاجران اونایی که هجرت کردن و اونایی که نکردن که مساوی نیستن. خودی همه آیه یعنی چی؟ یعنی ضرر کردن. شما فکر میکنید که نورانیتی که مهاجرین داشتن با اونا مساوی بود؟ حالا مهاجرین واقعی منظور است. حاصل از این که برسید به این که اگر انقلاب اسلامی سخنی داره میگه که زنده ترین سخن روی زمین است. خب حالا چه سعودی باش مخالفت کنه، چه صدام مخالفت کنه، چه بوش، چه کارتر، چه کشور اروپایی، فرق نمی کنه. شما در پیشانی همه اینا باید نابودی ببینید. نمی بینید این آیه رو باید عوض کنید. ما هم باید یقین بکنم پیغمبر رو قبول نه، یعنی یا هم باید این قرآن دروغ است. اگه ما معتقدیم این قرآن حقانیت محض، انکار جمهوری اسلامی، یعنی اینا به ما میگن ما با شما مخالفیم چون اداراتون فاسدن، در دختراتون وسط خیابون بی حجابن، یا میگن چرا میخواد که الهی عمل کنی؟ ببینید همیشه ببینید دشمن یه وقت یه دشمنی اتفاقا منتقد شما، اینا وقتش اینجا نیست، نه اینا دقیقا به جنبه حقانیت شما حمله کردن. خب این قرآن برای همین اومده. امام یه بار فرمودن که این قرن قرن نابودی ابرقدرت ها، چه اینا گفتم؟ وقتی دیدن عجب ابرقدرت ها اومدن مقابل اسلام واستنن و حجت هم تموم شده. به قول اون خبرنگاره گفته بود در نفلا شتو مدتی تمام اخبار تلویزیونای دنیا اولین خبرشون خبر از امام خمینی رحمت الله علیه. حالا چی میفهمید؟ یعنی امام در نفل و شتوب پیامی که بشریت باید آدم بشه به جهان رسوندن. انصافا هم جهان متأثر شد، حاکما ظالما نگیشن، بر همینه ما نابودی ابرقدرت ها را آینده داریم، نه آمودی ملت ها را. نه خیلی ملت ها انشاءالله بیدار میشد، متوجه میشن. چه فقط من ازم شما خودتون رو یاد اومدید کجای تاریخ قرار داری. این جمله رو دقت کنید، گاهی ما اصلا در امروز نیستیم، در 30 سال پیش از این هستیم. بابا 30 سال پیش از این که جمهوری اسلامی نیامده بود پیامش رو به بشریت نرسیده بود که در پیشانی جهان نابودی نخوابیده بود. امروز که شما میگید شوخی نکنی که نمیدونم، خب الان مثلا آقای بلر میاد یه جوری تفتیش میکنه، بعد توی این تفتیش دیگه کسی مثلا توی متروی لندن دیگه بم نمیذاره. اینا یه نگاه، یعنی ما هی ما در روان ملت کفر نیستیم. خود این همه اصابت پذیری 10 برابر این بمبا رو مگه توی این کشور نگذاشتن؟ ولی خب شما دیدین تازه مردم میمدن دوباره میگفتن که چی
ما سرباز امام حسینی راهمون ادامه داره، روی راه شهدا. تعداد شهدایی که از ما گرفتن، یه دونه این موشکا، یه دونه این موشکا که تو اومد تو اصفهان، اگه بیاد تو واشنگتن غیر ممکنه دومیش بیاد. تمامشون نابود. چطوری نابودن؟ روان ندارن. خب بفرمایید تو همه اصفهان موشکا میاد، مردم میگفت به مردم میگفتن بریم توی زیرزمین، میرفتن رو کشتی. یادتونه که نه، یعنی که نرفته آخه این کشت. خب حالا شما ببینید این روحیه کجا بود؟ از ملتی که اینقدر اصابت پذیر است خبر چیه؟ خبر نابود چیه؟ بحثای قشنگی تو قرآن هست از این بحث. من دلم میخواست از این آیه خیلی چیز دیدی. بعد یعنی این فراز که تموم میشه، بعد حضرت حق میفرمان که اینی که آدم ها متفاوت انتخاب میکنن، دیگه خودشون اینجور انتخاب میکنن. چطوری؟ خیلی دقت کنید. میگه آقا ما روی زمین، کاملا این زمین، دو متر زمین، یه درخت هلو میکاری، یه درخت زردالو میکاری، یه گل بنفشه میکاری، بعد میبینیم زمین یکی، آب یکی، هوا یکی، یکی میشه هلو، یکی میشه زردالو، یکی میشه بنفشه. چشش چیه؟ زمین است یا هواست یا آب؟ هیچ کدوم. خودشه، خودشه. پیغمبر خودشون بدن، خودشون خبر باشه. یه بحث عمیقیه با تو گاهی سوال میشه که خب آقا بالاخره علت این بدی این چه؟ محیط هست یا جن هست یا خانواده؟ هیچی، خودشه. خودش بد، خودش میخواه ازش. آقا علت این که این بده چیه؟ خودشه. علم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. نمیبینی که انزل من السماء ماء، ما از آسمون آب میریزیم. فاخرجنا به ثمرات، حالا این ثمرات خصوصیاتشون چیه؟ مختلفا الوانها، الوانش متفاوته. یه شرایط، یه زمین مختلف. علامه میفرمان در صورتی که اگر شرایط صرف علت تفاوت‌ها و تغییرها بود، بگم آقا شرایطشون متفاوت بوده، اینها که شرایط مشترکی دارن، کاملا شرایط مساویه، آب مساویه. پس اولا خودشون در ثانی برنامه خدا، برنامه خدا به این که شرایط فراهم کنه که هر انسانی خودش انتخاب کنه. پس خودش، خود این ملت تقصیر کارن، خود این فرد تقصیر کارن. پس بایدم عذابش رو ببینن. ما که دین براشون آوردی، مذکرش رو هم کردی، نذیرم بودیم، همه حقایق رو گفتیم. خب حالا پس خودشون قطعا غلط انتخاب کردن. بعد هی مثال میزنه و من الجبال جددون بیزون و همر. جدد یعنی همون جاده ها، جمع جاده. و کوه ها رو نگاه کنید، جاده های مختلف. حالا یه جاده قرمز، یه جاده این چی؟ روشن است مثلا، این جاده سفید. اما یعنی شما تو دل جاده ها یه تفاوت ها رو شما ریشش رو در خود نظام ببینید. ادامه میده مختلفون الوان ها، یعنی این تفاوت رنگ ها رو میبینید. و قرابی و قرابی و سود، گاهی جاده ها سیاه رنگ هست. یه این تفاوت ها ریشه در خودشون دارن، تدبیر الهیست که اینجوری برنامه ریزی میکنه. ولی این تفاوت ها هیچ کدام توجیه برای این که بگیم که تقصیر نداشتن نمیشه. باز ادامه میده بگه خب شما ببینید و من الناس و دواب و الانعام مختلفون الوان و هو کذالک. خب باز یه تیپی از مردم هم. مردم کنار مردم چارپایان، کنار چارپایان دام ها، انعام، گاو و شتر، اینا مختلفون الوان و ها کذالک. اینا هم الوانشون همطور که دیدی متفاوته. این تفاوت ها نقشی در سرنوشت ندارن. سرنوشت ریشش در انتخاب خود انسان هاست.
حالا میگه حالا اگه انسانی بیدار نشد، پیغمبر میاد تذکر میده، میگه به این آدم که آدم اگر دروغ گفتی هلاک میشه، نمیترسه. میگه پیغمبر عزیز مشکل نیست که این اصلا شعور نداره. انما یخشى الله من عباده علما. این تفاوت ها، این تدبیر های مختلف، اینا یه کار ازش میاد که ما بفهمیم که آقا باید بترسیم از این که در مقابل تذکر انبیا بی تفاوت باشیم. چند تا چیز باید اینجا روشن بشه. اولا خشیت یعنی چی؟ ثانیا علما یعنی چی؟ دوتاش باید روشن بشه. خشیت یعنی احساس هیچ بودن درونی. تواضع داریم ما خشیت. یه وقت بنده مثلا با جناب علی دولا میشیم مخلص شما. نمیگن تواضع. اون طرف تواضع داره. خشیت یعنی در درون خودش واقعا خودش را هیچ میدونه. لازمش چیه؟ لازمش دو تا آیه بعد ادامه آیه. تجلی اسم عزیز و اسم غفور. اگه انشاءالله به لطف الهی خداوند به قلب شما به نور عزتش افتاد، یه مرتبه شما این وای هیچین در مقابل خود، این ارزون نیست. اینجوری نیست که شما حالا بکنید حتی هی به خودتون میگوید نه آقا همه کار خود از کار درست. نه، باید آروم آروم شرایطی فراهم کنید که اسم عزیز خدا به قلبمون بیاد. شاید عرض خواهم کرد چطور. اگه شما برسید به اینکه خدا دو تا خصوصیت داره، یکی اینکه خیلی بزرگه، در مقابل انحراف ها اصلا کوتاه نمیاد، ولی خیلی هم عزیزه که میبخشه، کوتاه نمیاد. صدام رو نمیبخشه، اما صدام توبه کنه میبخشه. حالا خودتون از جا یه همچین میبینین. اولا خیلی بزرگ هیبت و عزت حق شما رو در درون خار میکنه، از اون بر نه خاری که خودت اینا گم کنی، خاری که عشق بریزی. بعد اون الهه علعه. چرا؟ چون در مقابل هیبت حق کدوم جلوه حق به قلبتون میفته؟ غفور که عزیزه. درستش حضرت حق عزیزه است، اما غفوره. یه مرتبه عشق در میاد، میفرماد بعضیا به یه همچی شعوری میرن. اینا میگن عالم در فرهنگ دینی غیر عالمیست که اطلاع داره. اطلاعات به خودی خود هیچ کاری ازش نداره. میتونه مقدمه باشه برای علم حقیقی. علم حقیقی علمیست که حضرت حق در قلب ما تجلی کنه. امام رحمت الله علیه فرمودن چی؟ رجایی عقلش از علمش بیشتره. منظورش این کدوم علم بود؟ علمی که بنی صدر داشت، چون بنی صدر خیلی قیافه میگیره. اما میفرماد العلم هو حجاب اکبر. کدوم علمه که حجاب اکبره؟ همین اطلاع. شما قرآن بدونی، فلسفه بدونی، تفسیر بدونی، اما اینا رو وسیله‌ای که حق به قلبمون تجلی کنه نداره. من یه مثال میزنم. علم به خدا اگر با پرخوری بره این علم حقیقه. اما اگه علم به خدا داشته باشین هرچی هم پرخوری کردین نره، این علم هو حجاب الاکبر. یه وقتی یه نوری تو قلب ماست به لطف الهی، منظورم شما که من یه غیبت کردم دیگه نمیتونم ارتباط برقرار کنم. خدا کو؟ خدای در قلبم گم شد. میگم خدا کو؟ هرچی میگم یا کنه بوده هیچی نیست. اینا پس معلومه شما دیگه جاهل شدی. حالا همین حالا که خدا نداری اگه بگم که بیا درس بده خدا رو اثبات کن میتونی یا نه؟ میتونی، اما این خدا نیست، این خداییست که آدرس هست. شما با عقل و فلسفه به قول امام رحمت الله علیه در این کتاب بسیار خوبشون، این کتاب خوب امام دارن به نام شرح حدیث جنود عقل و جهل، فوق العاده عالی، اینجا می فرمان امثال براهین صدیقین که بهترین برهان خداشناسی به نظر من برهان صدیقین ملا صدر، امثال براهین صدیقین اگر ما را در خود متوقف کند تلبیس ابلیس شریف، خود این نقشه شیطونه. حالا شما با صد دلیل خدا را ثابت کن که چی؟ بابا من میخوام خدا را داشته باشم. عالم واقعی اونست که دلش خدا داره. بله این درس ها این علم هم آدرس هست. آدرس یعنی چه؟ یعنی بگیر و برو پیدا کن. آدرس هست، شما ثابت بهتون بشه خدا هست، خبر از این نسیه برو پیداش کن. خوشا به حالی می فرما که پس چی عالم هست؟ اون که وقتی که با حضرت حق روبرو میشه هیچ میبینه خودش را، هیچ هست، هیچ. چرا به این روز رسید؟ چرا به این حالت رسید؟ برای این که عزت حق بر قلبش تجلی کرد. پس جمله خود علامه طباطبایی رو ببینید، فرماد علمایی که خدا را به اسماء و صفات و افعالش می شناسن، این شناسایی اسمش عرفان است نه اطلاع، و بنابراین خشیت خوب دقت کنید هیئتی که در قلب به وجود می آید تا انسان خود را در مقابل حضرت حق هیچ کند چیز. خب حالا چطوری خشیت به وجود می آید؟ با تزکیه، با تزکیه، یعنی با دروغ نگفتن، حرام و حلال کرده. یه مرتبه به لطف و کرم حضرت حق میبینی قلب دو خشیت کرد، یعنی واقعا دیگه دلت میلرزه که یه دروغ بگی، واقعا دل آدم به لطف خدا، ما امیدواریم که خدا این لطفا رو به ما بکنه، واقعا میترسی که یه ذره خودت مطرح کنی. چرا؟ چون خودت مطرح کردی خشیت رفت. میفرماد کیا هستن که حرفای پیغمبر رو میقاپن؟ علما. یعنی کی عالم هست؟ اون که میفهمد که این احکام احکام حقی. پس عوازر عالم هست، نه ابو حنیفه. یعنی ممکنه است ابو حنیفه حدیث و آیه بیشتر از ابو ذر بلد باشه، ولی ابو ذر که عالم هست، سلمانی که عالم. چرا؟ برای این که حتما میدین این دوتا بزرگوار، این دوتا بزرگوار قبل از این که اصلا پیامبر باشون صحبت کنه فهمیدن که باید این دنیا پیغمبر داشته باشه. ابوذر از اون منطقه، سلمانم از اصفهان و بعد بره سوریه و اون داستانی که خودت میدونید، اینا فهمیدن دنیا یکی رو میخواد که حکم خدا رو توش جاری کنه. بنابراین اینا اول احساس کردن باید در مقابل خدا خار باشن، باید حکم خدا بر قلبشون بشینه، بعد رفتن پیدا کردن، پیدا کردن. ابوذر به داداشش گفت برو بگرد، میگن یه پیغمبری اومده در مکه من نجات بده. داستانش انشاءالله بخونیم. پس خیلی عجیب شد. ببینید پس چی عالم هست؟ اون که رسیده است باید در مقابل حکم خدا خودش را خورد کنه، هیچ کنه، یعنی در خشیت است. حالا این آدم حکم خدا را چه کار میکنه؟ میگیره قربون حکم خدا میده،
رحمه علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد قرآن میگه آیا شما رسیده اید به خشیت تا پیغمبر را بپذیرید؟ در دل هر امتی که از حق مزه است قول و گفتار پیامبر معجزه. حالا پس تو اینجا خوب انشاءالله این آیه وقت بگذارید، این آیه دستگاه علمی فوق‌العاده‌ای داره. می‌فرماد این تفاوت ها، حالا با این آخر آیه که خوندم برگردیم این دو تا آیه را، این تفاوت ها هیچ مسئله ای را هم نمی کنه، یه چیز مسئله را حل میکنه که انسان برسه به این که در مقابل حکم خدا باید خاضع باشه. یعنی این تفاوت ها هست، همینطور که بین انسان و حیوان تفاوت هست، بین انسان و انسان هم تفاوت هست. اما یه چیز نجات دهنده هست، مرد بودن یا زن بودن، باهوش بودن یا کم هوش بودن، هیچ چی فرق نمی کنه، خشیت داشتن یا نداشتن، عالم بودن یا نبودن. ببینید دوباره برگرد به بحث، یکی از خطرات که ما رو تهدید میکنه چیه؟ مثلا ممکن است بنده عربی بلد باشم یا آیه رو بخونم، شما عربی بلد نباشید نتونید بخونید، کدوم جلو دارید؟ والا هیچ کدوم. گاهی به قول عین القضات همدانی میفرماد استاد من قال یقول نمیدانه، اما 3 سال زحمت کشیدم تا اجازه داد کفشش رو جفت کنم. گاهیه خودتون دیگه اویس قرنی، اویس قرنی چی داشت؟ تواضع مطلق داشت. این دین میخواد که علمای واقعی یعنی اویس قرنی، اویس قرنی میفرماد هر کس به اندازه‌ای که خودش را هیچ دید و حکم خدا را چیز دید و تبعیت از نبی الله را بر خودش فرضی، این فقط نجات پیدا کرده. این تفاوت ها چیزی نیست؟ از کلم باز التفات بفرمایم، دو تا تفاوت دور و انداز هست، یا زن و مردی، یا باهوشی یا کم‌هوشی. با سوادی یا بی سوادی ممکنه از موعد باشه، یعنی دوباره همون که گفتم آدرس باشه، ولی یعنی باهوشا نجات پیدا میکنن یا بیهوشا؟ اینا التفات داشتیم، باهوشی یا بیهوشی مثل کمزوری یا بازوری، باهوشی کمال نیست، بیهوش عقل. چرا با اون عقلی که ما او بده به رحمانه تو دار، این عقلی که شما تو جامعه ما آقا یارو خیلی عاقله، چرا ریاضیاتش خوبه؟ نه آقا این هوشش خوبه، هوش یک استعداد بدنی، برای همین هم گفتن اگه غذا مناسب بخورین در دوره جنینی بچه‌تون باهوش میشه. حالا میشه بچه باهوش باشه تا بیدین باشه؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چرا؟ برای اینکه بچه باهوش است نه عاقل است. العقل ما او بده به رحمان، عقل یه چیز دیگه است، هوش یه چیز دیگه است. پس بنابراین باهوش یا بیهوشی کمالی، زن بودن و مرد بودن که اینا همون مختلف الوان هاست، چی کمال است؟ انما یخشى الله من عباده العلماء، که چی؟ ان الله عزیز غفور. همیشه این باشه، بهترین قسمت هر آیه قسمت آخر آیه نمونهش اینجا. ببینید ما تمام این آیه را اساسید بزرگ با چی معنا کردن؟ چون شما سوال بردیم خشیت چطوری گیر بیارن؟ آخر آیه گفتن برای این چه؟ چرا اینا عباده العلماء من عبادهی؟ این هیکیه عباد خدا کیا؟ انما یخشى الله من عبادهی، کیا از بنده های خدا خشیت دارن؟ علما. حالا اینا عباد کی هم؟ عباد الله، کو الله عزیزون غفور. یعنی چرا اینا عباد خدا؟ برای اینکه اینا یخشى الله هم. کدوم خدا؟ خدا هم سمیع هم بصیر هم خالق هم. نه، به اعتبار چی اینا در خشیتند و در علم؟ به اعتبار
اللهی که اینا بندشن که این الله چیه؟ در اینجا عزیزه من فورت اینا عمدن مثال زدم و خست دادیم کردم که به این معجزه رو نگاه کن. ما خیلی تلاش میکنیم که به عزیزان بگیم بابا این نظم آخر آیات یه چیز عجیب و غریبه. عموما نظم شعر آخر شعرها را شاعر جور میکنه که شعر گفته باشه. همیشه دیدیم که آخر شعرها خیلی حرف توش نیست. شاعر بیچاره این قافیه تنگ اومد، حالا میخواد یه سری جور قافیه شو درست کنه. پس اتفاقا نظم شعر مخل مفهومه. حالا تو قرآن هستش، نظم قرآن به آخرشه. همه بخونیم چند تا آیه را ببینیم. میفرماد که نکیر، غفور، تبور. این ستاره دقت کردیم این آیا که ما اسم گذاشتیم حتما این اسما نیست، اینا ریزکاری هایی که نمیخوام بگم، ولی آن نمونه شو ببینید. آیه 24 نذیر، آیه 25 منیر، آیه 26 چیر، نکیر، قرابیب و سود، آیه 28 کفور، آیه 29 تبور. یه آهنگی داره یا نه؟ نه مثل شعر اما آهنگ داره. حالا خدا این آهنگ را جور کرده که حرفش قشنگ بشه یا بهترین حرف را که زده است عجیبه آهنگینه. یعنی همه این سوره، همه این آیه تو همین آخرشه، همه زیبایی هم به همین نظم آخرشه. جاش بود که این را عرض کردم، حالا بعدن هم انشاءالله. پس عرض حرف هم نیست، به قول استاد به فرمان آخر آیه امضای آیه، امضا یعنی اون دایی که دیگه شما، اون وقت امضای آیه پر مطلب است، یعنی بیشترین کمک را برای فهم آیه آخرش میکنه. اینجا اینجا این حرف تفسیری ما. یه بحث دیگه هست بین متکلمین اسلامی که میخوان ثابت کنن قرآن معجزه است، یکی از نکاتی که دست میزنن روش این نظم عجیب آیاته، آخر آیاته، که میگن بابا این نظم نظمیست که خودش پر از معنا و این حد هیچ بشری نیست. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فارزقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته فاغرر عیوننا یا ملقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز و از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج پربرکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و ایجاد دولت اسلامی تلاش می کنند را خدایا به آبروی فاطمه زهرا موفق و مؤیدشان بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان مؤید بدار. پروردگارا توفیق عدای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.